سلام به شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز شنبه 29 فروردین ماه 1405 و من فرهاد جانسریان همراه شما تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر محسن بهزادی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: سیاست‌های کلان در سایه جنگ. اقتصاد ایران حتی در سناریوی بدون جنگ نیز در آستانه ورود به سال 1405 با مجموعه از عدم تعادل‌های ساختاری مواجه بود. عدم تعادل‌هایی که نه تنها تعدیل نشده بلکه در برخی ابعاد تعمیق یافتند. پایداری تورم مزمن به مثابه برآیند سلطه مالی و فقدان انضباط در سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی در کنار نرخ پایین و ناپایدار تشکیل سرمایه ثابت و افت درآمد ملی از تضعیف همزمان بنیان‌های اسمی و حقیقی اقتصاد حکایت داشت. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد در وضعیتی قرار داشت که در آن نه موتور رشد انباشت سرمایه به درستی کار می‌کرد و نه لنگر اسمی ثبات قیمت‌ها از کارآمدی لازم برخوردار بود. در همین چارچوب، تضعیف وضعیت تأمین ارز در سال 1404 نسبت به 2 سال پیش از آن به عنوان یک متغیر کلیدی فشار مضاعفی بر ترازهای خارجی و در نتیجه بر ثبات کلان وارد ساخت. لایحه بودجه سال 1405 نیز عملاً این چشمانداز را تایید می‌کرد. تداوم چرخه بازتولید تورم در سمت اسمی و محدود بودن ظرفیت‌های رشد در سمت حقیقی. با این حال سمت عرضه اقتصاد با وجود مواجهه با محیط نهادی بی‌ثبات، تعدد مقررات، محدودیت‌های انرژی و انباشت ناترازی‌ها، کماکان در تلاش برای حفظ حداقل سطح فعالیت و انجام سرمایه‌گذاری جایگزینی بود. تلاشی که حتی در این سطح گاه از پایداری و کفایت لازم برای جبران استهلاک برخوردار نبود. وقوع جنگ این وضعیت شکننده را وارد فاز جدیدی از پیچیدگی و عدم قطعیت کرد. آسیب به زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کنار فشار بر خانوارها نه تنها سطح فعالیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه کارکرد زنجیره‌های تولید و توزیع را نیز مختل کرده است. در چنین شرایطی، کیفیت و زمانبندی تصمیمات سیاستی اهمیت مضاعف می‌یابد. تجربه‌های پیشین از جمله تأخیر در اصلاحات ضروری مانند نرخ ارز نشان می‌دهد که تعلل در مواجهه با عدم تعادل‌ها به انباشت هزینه‌های رفاهی و انتقال بار تعدیل به دوره‌های بحرانی می‌انجامد. در وضعیت کنونی، شوک جنگ به طور مستقیم سمت عرضه اقتصاد را هدف قرار داده بود. افزایش ریسک تعطیلی بنگاه‌ها، گسست در زنجیره تأمین و کاهش ظرفیت تولید به همراه رشد بیکاری از پیامدهای قابل انتظار این وضعیت است. همزمانی این تحولات با پایان سال، ساختار قراردادهای موقت و فصلی نیروی کار و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده و احتمال خروج بخشی از آنها از چرخه فعالیت را افزایش می‌دهد. روندی که در ادامه در شاخصهای بازار کار و مشخصاً در داده‌های بیکاری منعکس خواهد شد. از منظر اسمی نیز نشانه‌ها از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. ترکیب تورم نقطه به نقطه بالا، رشد نقدینگی ناشی از تعهدات مالی دولت از جمله در حوزه سیاست‌های حمایتی و اشکال مختلف نمایش پولی کردن بودجه و الزامات مالی ناشی از شرایط جنگی افق تورمی سال 1405 را تیره تر می کند. افزون بر این، اختلال در فعالیت بنگاه‌های بزرگ علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی از 2 کانال دیگر نیز بر اقتصاد اثر گذار است. نخست، کاهش ظرفیت ارزآوری و محدود شدن تأمین ارز. دوم، برهم خوردن توازن در زنجیره تأمین صنایع پیشران به ویژه در تأمین نهادهای واسطه ای. برآیند این تحولات افزایش هزینه‌های تأمین مالی، افت بیشتر درآمد ملی و تعمیق بیکاری در کوتاه مدت خواهد بود. پیش از وقوع جنگ، اولویت منطقی سیاست‌گذار تمرکز بر تثبیت اسمی از مسیر اصلاحات پولی و مالی بود. کاهش سلطه مالی، اصلاح ترازنامه بانک ها، مهار ناترازی های بانکی، حذف رانت های قیمتی در بازار ارز و نرخ های سود و بازتعریف سازوکار تامین ارز. در آن مقطع با توجه به محدودیت های جدی در انباشت سرمایه، مهار تورم به عنوان شرط لازم برای جلوگیری از گسترش زیان رفاهی در اولویت قرار داشت. اما در شرایط فعلی تقدم سیاستی ناگزیر تغییر می کند. برای اقتصادی با بیش از 90 میلیون مصرف کننده، بقا و پایداری به طور مستقیم به عملکرد بخش حقیقی گره می خورد. از این رو، حفظ ظرفیت تولید، تداوم صادرات، تقویت تأمین ارز و جلوگیری از ریزش اشتغال حداقل در سطح پیش از جنگ باید به اولویت نخست سیاستگزار تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند است. 1. تخصیص قاعده‌مند و هدفمند ارز. منابع ارزی باید با اولویت بندی شفاف و مبتنی بر کارکرد به تأمین کالاهای اساسی و احیای سریع واحدهای صادرات محور اختصاص یابد. تمرکز ویژه بر بنگاه‌های تأمین کننده زیرساخت‌های حیاتی، یوتیلیتی‌ها که بازگشت آنها می‌تواند اثرات چند برابری بر ارزآوری داشته باشد، ضروری است. هر واحد ارز تخصیص یافته باید دارای برنامه مصرف مشخص و قابل پایش باشد. 2. بازطراحی سازوکار فروش نفت و فراورده‌ها. با توجه به تغییر شرایط تأمین ارز، بازنگری در شبکه کارگزاری و شیوه فروش به منظور افزایش کارایی و کاهش ریسک اجتناب ناپذیر است. 3. تعلیق موقت پروژه‌های فاقد مزیت صادراتی روشن. در صنایع سرمایه بر مانند پتروشیمی و فولاد، حتی پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا در صورت نبود توجیه صادراتی و عدم قطعیت در تأمین انرژی باید تا زمان تدوین راهبرد صنعتی جامع توسط متولی صنعت متوقف شوند. این رویکرد میتواند از تداوم الگوی توسعه جزیره‌ای که مشخصاً برای ایران ضد توسعه بوده و اتلاف منابع جلوگیری کند. 4. استقرار راهبری یکپارچه در سطح بنگاه‌های بزرگ. هلدینگ‌های فعال در صنایع مشابه ولو تحت نظارت وزارتخانه‌های مختلف باید ذیل یک چارچوب راهبری واحد قرار گیرند تا از تخصیص موازی منابع و شکل‌گیری پروژه‌های همپوشان و کمبازده یا بهره برداری غیر مؤثر جلوگیری شود. 5. ارتقای جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی به سطح یک ضرورت راهبردی در شرایط کنونی. جذب سرمایه خارجی دیگر یک گزینه احتیاطی نیست، بلکه به عنوان یکی از معدود مسیرهای تأمین سرمایه فیزیکی به عنوان رکن حفظ سرمایه فیزیکی باید در کانون سیاست‌گذاری قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و کاهش ریسک‌های ادراکی سرمایه‌گذاران است. 6. واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری و تمرکز بر کارآمدی. در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید به بهبود حداقلی کارایی در تخصیص و استفاده از منابع داده شود. پیگیری اهداف بلند پروازانه که با قیود فعلی سازگار نیستند، نظیر اجرای گسترده برخی برنامه‌های مولدسازی، باید جای خود را به اصلاحات تدریجی و عملیاتی در سطح وزارتخانه‌های مختلف با هدف کاهش هزینه و فشار مضاعف به بودجه بدهد. در جمع بندی، اگرچه میتوان درباره هر یک از محورهای فوق بحث و مناقشه نظری داشت، اما در شرایط کنونی معیار ارزیابی سیاست‌ها باید یک چیز باشد. توان آنها در حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از افت بیشتر درآمد ملی و اشتغال. هر میزان خطا در تخصیص منابع در این مقطع مستقیماً به تضعیف پایه‌های اقتصاد منجر و حیات اقتصادی تهدید خواهد شد. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.